خوب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسید به جا که کدام علم حجاب است. سلام علیکم. که در پیرامون مطلب توضیحات عرض شد، خلاصه بحث اینه که العلم نور، علم نوره. حالا هر علمی که باشه به اندازه خودش نورانیت داره، چون به انسان بصیرت میده در هر زمینه و بینش میده به انسان، همونطور که نور ظاهری موجب میشه که انسان بتونه ببینه. لذا میبینیم که صنایع، تکنولوژی، وقتی که انسان علم پیدا میکنه اینها شکوفا میشن، یعنی بصیرت پیدا میکنه بر حکمت اشیا، بصیرت پیدا میکنه بر ارتباطات اشیا، و از این ارتباطات میتونه تکنولوژی رو بسازه و پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف علمی وجود داره. حالا اینه که کدام علم حجابه؟ علم خودش نوره، اما اگر همین نور انسان رو متوقف کنه میشه چی؟ حجاب. اشرف علوم علم توحیده، علم خداشناسیه، چون موضوعش شریفترین موضوعه که از حق متعال بحث میشه. اما همین علم اگر در حد اصطلاحات انسان توقف کنه، در حد اصطلاحاتش میشه حجاب، حجاب مرتبه بالاتر. و همینطور مرتبه بالاتر اگر انسان توقف کنه باز میشه حجاب مرتبه بالاتر، تا اونجایی که حقیقت برای انسان منکشف بشه و تجلی کنه. و عمده اینه که ما بدونیم که این علومی رو که فرا میگیریم اینها راهنمای ما هستن به سوی حقیقت. خود اینها نباید مقصود واقع بشن، مقصود نباید واقع بشن که سنان به قول سنایی میفرماد اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ اگه کمال در اینها بود پس چرا رسول اکرم نانویسا بود و ناخانا؟ پس منظور از این نوشتن و خواندن یه چیز دیگه است. منظور از این اصطلاحاتی که سر این جلسات یاد میگیریم یه چیز دیگه است، رسیدن به یک حقیقت دیگر. و میدونیم علم اصطلاحی سر به سر قیل است و قال. اون علمی که جزء علوم انبیاست اون علم شهودیه که انسان حقایق اشیا را آنگونه که هست مشاهده کنه، به این معنی که پرده از جلوی چشم انسان بره کنار و حقایق را اونطوری که هستن مشاهده کنه. بله، می‌فرماد دفتر دل که یکی از آثار منظوم راغم است. در این مقام گوید دفتر دل که شرح هم شده توسط جناب استاد صمدی، خوبه پشتش آره، توسط جناب استاد صمدی، این یک شأن خاصی داره در دیوان آقا سلام. خود آقا جان می‌فرمود این اشعار رو بنده بیشتر در حالت اربعین چله نشینی و اینها بودم که گفتم، منتها این دفتر دل رو ایشون گویا سلام علیکم 40 روز از خانوادش جدا میشن و حالا به کجا میرن و میفرماد من 40 روز میرم و 40,000 بیت 4,000 بیت حالا یادم نیست چند هزار بیت برای شما هدیه میارم و میرن و در اون اربعینی که بودن حالا چه بهشون میگذره که ما خبر نداریم، ولی اونی که هست این دفتر دل رو میارن به یادگار، که خیلی مطالبی در دفتر دل هست که اونجا قسمتش اینه که میفرماد علوم اصطلاحی نعمت اوست. این علوم اصطلاحی که انسان پیدا میکنه نعمت الهیه، ولی بی سوز عشقش نقمت او. اما اگه سوز عشق در کار نباشه این علوم اصطلاحی نقمت میشه به جای نعمت. اگه اون طلب وصال نباشه اینها میشن حجاب انسان. یعنی غیر از این مطالعات و تفکرات و مباحثات و اینها یه چیز دیگه هم میخواد که این علوم اصطلاحی نعمت بشن برای انسان. تو را انبار الفاظ و عبارات چه حاصل میدهد غیر خسارات؟ اگه بناباش خود رو انباری از اصطلاحات کنی، خب میشه یه کتاب خونه نهایتش میشه یه کامپیوتری که پر از اصطلاحاته اگر به حقیقتشون نرسی. خود اینها میشن حجاب، میشن ظلمت. چون نبود نور علم یقذف الله چه انباری ز الفاظ و چه از کاه، که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء سلام علیکم. علم اون نوریه که خدا در دل هر کس که بخواد می نهد. اگر اون نور نیاد چه انباری از کاه باشی چه انباری از اصطلاحات فرقی نمی کنه. گلندامی و جانت گند نازار، زبوی گندنا خلقی در آزار. گلندامی، اندام خیلی زیباست، خیلی قشنگ حرف میزنی، خیلی قشنگ سخنرانی میکنی، خیلی کلماتت رو مواظبی زیر زبرش رو رعایت کنی، اصول ادبی رو رعایت کنی، اما جانت چی؟ جانت هم به این زیبایی شده؟ که خدای نکرده جان انسان بوی گند نده، بوی تعفن نده. ز بوی گندنا خلقی در آزار، که از اون بوی گند خلقی که شامشون بازه آزار ببینه از تو، یا اینکه از اون جانی که خباثت درش هست مردم از کارهاش آزار ببینن. یعنی اینکه وقتی که علم کسب میکنی باید همینجوری که ظاهرت اصطلاحات و مطالب رو فرا میگیره، جانت هم متحلی بشه به اون گله های نور. حتی به خودم دارم میگم اینها رو: بکند از بیخ و از بن گند نارا، مرنجان این همه خلق خدا را. یا از بیخ و بن ریشه این کثافت ها، این گندنا رو از وجودت بیرون بیار. این همه خلق خدا رو به این وسیله آزار نده، اذیت نکن. سعی کن به مانند انبیاء الهی باشی که آزارشون به کسی نمیرسید. همه لطف و صفا بودن، همه محبت بودن، مهربانی بودن، حتی غضبشون هم برای تعلیم و تربیت دیگران بود. حتی با گناهکار هم میبینیم مهربانی میکردن، جوری که گناهکار از محبت اونها دست از گناه میکشید. خاطره این محبت تصنعی نبود، محبت واقعی بود، واقعا دوست داشتن خلق خدا رو، چون جانشون پاکه. جان پاکی که میتونه همه رو دوست داشته باشه. گمانت این که با خرج عبارات، به کر و فر و ایما و اشارات، سوار رفرف هستی و براقی، ورم کردی و پنداری که چاقی. فکر کردی دو تا اصطلاحات یاد گرفتی، سوار رفرف یا براق شده ای الان؟ چون اینها که علم نیست نسبت به اون علوم الهی، علوم شهودی. و همین ها بودن که میبینیم جلو ائمه اطهار میستادن. زمان ائمه، ابو حنیفه ها و امثال اینها که یاد گرفتن چهار تا اصطلاحات، مغازه میزدن، دکه میزدن، دکون میزدن جلو ائمه اطهار. بله، که گمان میکنه که خیلی چیز میدونه، در حالی که و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، شما از علم جز اندکی عطا نشده اید، جز اندکی عطا نشده اید. و هر وقت خواستیم ببینیم کسی علم داره یا نه، گفتیم میزانش چیه؟ چی؟ خشیت. خشیت، الخشیتو میزان العلم، ترس الهی، ترس خدا. چرا؟ این از کجای قرآن میگید اینو، این حدیثو؟ فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، کسانی از خدا می ترسن که بندگان عالم خدایند. عباده العلماء، اهل علم. اهل علم خشیت دارن، ترس دارن. شما یه بچه رو اگه بندازید توی قفس شیر، شیری که خوابیده، چه بسا که بره با دم شیر هم بازی کنه، چون علم نداره، چون علم نداره نمیترسه. اما یه انسان بالغ رو توی قفس شیر بندازی ممکن از وحشت بیهوش بشه. ما هم اگر از خدا میترسیم، موقعی که پای گناه میاد وسط، موقعی که پای شهوت و غضب وسط میاد، پای مقام وسط میاد، پول وسط میاد، اگه خوف الهی آمد سراغمون، به همون اندازه اهل علمی و الا فلا. در غیر این صورت علمی در کار نیست. چهار تا اصطلاحه. به در آخاج از کبر و ریایی، گدائی کن که یابی کبریایی. از کبر و ریا به در بیا، بیرون شو، گدائی کن به درگاه حق تعالی، بخواه از او، واسأل الله من فضله، گدائی کنید از فضل خدا، تا اینکه کبریایی بشی، خدایی بشی، علومت هم خدایی بشه. اون وقت حالا انسان دیگه وقتی وصل بشه سیمش، چه علومی رو میگیره و چیا بهش میدن خدا میدونه. شما میدونید آقا جان 185 اثر علمی داره که یکیش این کتاب آغاز و انجامه در رشته های مختلف علمی. فرموده بودن که اون چی که ما نوشتیم و گفتیم و اون چی که در مورد ما نوشتن و گفتند قطره ایست از دریایی که به ما دادن، قطره ایست از دریایی که به ما دادن. حالا همین قطره رو ما کلی میشینیم بحث میکنیم که به زور بتونیم یه چیزی ازش بفهمیم. چی به انسان میدن خدا میدونه. که فرموده بودن دیگه هیچ کتابی نمیتونه به من علم بده، هیچ کتابی دیگه نمیتونه به من علم بده. همینطور علامه طباطبایی هم فرموده بودن دیگه کتاب نمیتونه به من علم بده، چون علمشون وصل شده به علم الهی. حالا چی میگیرن، چی میبینن، چی میشنون، چی ادراک میکنن دیگه خدا میدونه. ما فقط این قطره هایی که از اینها تراوش کرده رو داریم میبینیم از یک انسان الهی. حقیقت جانشون چی گرفته و به کجاها رسیدن، چیها دیدن، فقط خدا میدونه. که اولیایی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، اولیاء من در تحت قبای من هم و غیر از من کسی اونها رو نمیشناسه. غیر از من کسی اونها رو نمیشناسه، نه اینکه اسم و فامیلشون رو نمیشناسه، مقاماتشون و شرافتشون و علمشون و کمالاتشون رو کسی نمیدونه. اینها در چه حالی هست؟ یه سوال احمقانه ای گذیم مجلات بود چی بود، پرسیده بودن از حضرت آقا کتاب گفتگو از چاپ شده، بعضی سخنرانی های ایشون، بعضی سوال و پرسش ها اونجا هست. اون آقا حالا بنده خدا برگشته بود گفت، پرسیده بود از آقا که آقا شما چی تو ذهنتون میگذره، روزها به چی فکر میکنید؟ ما دوست داریم بدونیم یک فیلسوف 60-70 ساله در 60-70 سالگی به چی فکر میکنه. خودم آقا بنده خدا ایشون چی بگه به تو؟ تو فکر کردی یک انسان الهی مثل توه، از مثل فکر توه، اصلا تشابهی دارید با هم که بخواد بگه در ذهن من چی داره میگذره؟ حالا جواب آقا رو ببین چی فرمودن، چی بگن؟ فرمود من اگه دوباره به دنیا بیام مثلا دوباره کسب علم میکنم. این اصلا جواب سوالو ندادن. جواب دیگه که من اگه دوباره مثلا من آباش متولد بشم مثلا دوباره مشغول کسب علم میشم. خب ذهن ایشون حالا فکر اصلا مال یه مرتبه است. تو الهی نامه آقا میخونید خنک آن که از فکر بگذشت، از فکر میگذرن به مافوق فکر. و حالا مافوق فکر چی هست؟ بعد خب جناب آسید حیدر آمولی که از عرفای قرن 7-8 هجریه مطلبی رو نقل کردیم که ایشون فرمود والله ثم والله که اگر انس و جن نویسنده بشن، درخت ها قلم بشن، دریاها مرکب بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه، چون وصل شدن به علم الهی. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. یک جهان علم نهان است اینجا، یک جهان علم، مرکز عشق جهان است اینجا. در این درگه دل بشکسته باید، تن خسته دهان بسته باید. در این درگه دل بشکسته باید، اگه علم کسب کردی دلت قسی شد، تکبر گرفت و هر چی که گرفتی، احساس بزرگی کردی بر دیگران، بدون که همون به همون مقدار حجابت شده، اسم اعظم هم که باشه حجابت. تن خسته دهان بسته باید. آقا آوردن در اون 1001 کلمه است فکر میکنم که شکرانه نعمت ولایت به کتمانه، شکرانه نعمت ولایت به کتمانه. خیلی چیزایی به انسان میدن ولی دهانش باید مهر داشته باشه، بسته باشه. صاحب فصوص الحکم در فصل عزیری آن گوید، کتاب فصوص الحکم که متعلق به جناب ابن عربیه، یکی از کتب عرفان و درسی در حوزه ها که تدریس میشه و شروع زیادی هم خورده و خود آقا جان هم بر این کتاب شرحی نوشتن، خیلی مورد عنایت اهل معرفت، که این کتاب رو جناب ابن عربی در مبشره ای از دست رسول الله گرفتن. خودش اول کتاب میاره که شبی رسول اکرم در مبشره ای کتاب دست من داد و فرمود هازا کتاب فصوص الحکم، این کتاب فصوص الحکمه، این رو بگی و برو به سوی مردم. که بعد اونجا میفرماد اونقدر به من علم داده شد وقتی این رسول اکرم این کتاب من داد که اصلا این عالم گنجایش اونو نداره، منتها من به اون اندازه‌ای که وظیفه دارم می نویسم تو این کتاب. حالا چیا نوشتن، چه معارفی رو اونجا پیاده کردن، باید وقتش برسه انشاءالله ارتقا پیدا کنیم، بالا بیاییم، فهممون به حدی برسه که اون کتاب رو بتونیم انشاءالله با هم بحث داشته باشیم. که اونجا 27 تا فصل داره، فصل یعنی نگین، هر فصلی هم به نام یکی از انبیاست که از آدم شروع میشه تا حضرت خاتم. حروف تهجی چند حرفه؟ 28 عربی حرف داریم. این کتاب 27 فصل داره که حضرت آقا یه فصل به نام فصل فاطمیه اضافه کردن به این کتاب که فرموده بودن این فصل رو ابن عربی گذاشته بود برای ما. خب حالا یکی از فصل‌های فصوص فصل عزیریه، اونجا می‌فرماد ولما کانت الانبیاء صلوات الله علیهم لا تأخذ علومها الا من الوحی الخاص الالهی فقلوبهم سازجت من النظر العقلی لعلمهم بقصور العقل من حیث نظره الفکری ان ادراک الامور علی ماهی علیه. یعنی چون علوم انبیاء صلوات الله علیهم از وحی خاص الهی مأخوذ است، علوم انبیاء از وحی خاص الهیه، قلوب ایشان از نظر عقلی سازج است، یعنی ساده و بیرنگ از آن است. چه آنان عالمند میدانند که عقل از راه نظر فکری، از راه نظر فکری قاصر از ادراک امور آنچنان که هستن می باشد. انبیاء الهی می دونن که با فکر و اندیشه به کن حقیقت اشیا نمیشه برسی، بلکه یه چیزی میخواد ورای اینها، ورای طور اینها، ورای طور فکر، ورای استدلال، ورای برهان، برای رسیدن به اون حقایق، اگرچه برای انتقال اونها احتیاج به فکر داریم، احتیاج به برهان داریم، برای اینکه به دیگران انتقال بدن خودشون از راه برهان استفاده می کردن انبیاء الهی، اما ادراک اون حقایق یه طوری می خواد ورای طور فکر، ورای طور عقل. لذا می فرماد انبیاء قلوبشون ساده بود، هر که او بی نقش و صافی سینه شد نقش های غیب را آینه شد، هر که او بی نقش و صافی سینه شد نقش های غیب را آینه شد. وقت میتونه در این قلب تجلی کنه. حالا در اون بحث کشف حقیقت ما اخبات میخواهیم. این شخصی خونده بود یه چیزهایی از اونجا حالا برداشت کرده بود که مثلا اونجا گفته بود که راهرو به هیچ چی نباید اعتقاد داشته باشه. خب اونا هم حرفایی دارن که بعضیاش به جاست، چون در مسیر باطنی در علوم کشفی که اکثرا انبیاء الهی بودن که مردم رو هدایت می کردن و این سینه به سینه می گشت، اگرچه شاید شریعتشون نسخ می شد و یا تحریف می شد و یا هزار گونه بلا سرش می آمد، اما تک و توک انسانهایی می یابیم در هر مسلکی که اینها از یه طریقهایی لااقل به یک مقاماتی رسیدن و تا همون جاهایی که رفتن درست گفتن، تا همون جاهایی که رفتن. این بنده خدا هم این کلمه رو گرفته بود که انسان نباید به هیچی اعتقاد داشته باشه و به هیچی میگو من اعتقاد ندارم. گفتم پسر خوب، شما یه چیزی خوندی اما نمیدونی که از این مال کدوم حضرته، مال کدوم مقامه، مال کدوم مرتبه است، مال کدوم منزله. این که میگه به هیچی اعتقاد نداشته باش برای اون مرتبه یه که وجود صرف میخواد تجلی کنه و این عقل تو مثل عقال پایبنده، نه اینکه مال شمایی که اول راهی کوه پیمایی کردن. دیدید کوه پیماها یه چکش هایی دارن، یک میخ هایی دارن، تناب هایی دارن که جاهایی میرسن استفاده میکنن از اونا که بتونن از صخره ها برن بالا. شما دیدی اینا رو که چکش میخواد، میخ میخواد، ولی تو رو زمین هموار داری راه میری، هنوز اصلا به سراشیبی نرسیدی. از این تنابا بخوای استفاده کنی راه خودم نمیدونی بری که بله که باید آقا چقدر تأکید دارن که استاد استاد استاد، برای که خودت هم که بخونی نمیتونی بفهمی این مال کجاست. یه چیزی رو میخونی شاید حتی فهمت هم نزدیک بشه بهش، ولی مال کدوم مرتبه است، مال کجاست، چجوره، اینها کسی باید باشه که راه نمایید کنه. خب حالا در این مقام میرسیم به اینجا که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. آقا جان این کتابی دارن، این رساله‌ای دارن تحت همین عنوان که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، که مفاد و خلاصه و اساره بحث اینه که اگر کشف عارف صحیح باشه، اگر کشف عارف صحیح باشه همونی رو میگه، همونی رو عنوان میکنه که قرآن داره عنوان میکنه، قرآن داره بیان میکنه. و برهان فیلسوف و حکیم هم اگر درست پیاده بشه به همون جایی میرسه که قرآن بیان کرده، یعنی همون جور که در علوم فلسفه و حکمت چه بسا فیلسوف در استدلال خودش اشتباه کنه، در سیر تفکری خودش خطا راه رو بره و نتیجه غلط بگیره، همین جور هم در عرفان مکاشفاتی که برای سالک پیش میاد و علومی رو که از طریق باطن میگیره چه بسا که اشتباه باشه و حتی شیطانی باشه، که شما کتب عرفا رو که ببینید وقتی در انواع کشف صحبت میکنن قسمتی از مکاشفات رو میگن شیطانیه، قسمتی از مکاشفات شیطانیه که میزان تشخیص مکاشفات شیطانی از غیر شیطانی چیه؟ چی؟ قرآن. همون جوری که ما روایات رو باید عرضه کنیم به قرآن که ببینیم که برای اینکه این روایت صحیحه یا نه، باید ببینیم با قرآن مطابقت داره یا نداره. اگه مخالف قرآن بود روایت رو باید بذاریم کنار. همینجور کشف عارف باید عرضه بشه به قرآن، چون قرآن معیار و میزان مکاشفاته، چون قرآن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی همون جوری که فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله برای شما اسوه حسنه است. در چی اسوه حسنه است؟ در اخلاق؟ بله. در منش؟ بله. در علوم؟ بله. در مکاشفات؟ بله. یعنی اسوه شما در مکاشفات رسول اللهه. اگر کشفی که تو گرفتی مطابق بود با کشف رسول الله، چون او صاحب عصمته، کشف تو درسته، و اگر مغایرت داشت نه. و اگر پس این ولکن فی رسول الله اسوه حسنه فقط مال اخلاق و اینها نیست، مال مرتبه مشاهدات و مکاشفات هم هست. اونجا هم اسوه رسول اکرمه. خب اگر عرفان شهود عارف همونی رو بهش عرضه کرد که قرآن داره میگه، این شهود درسته، و برهان هم استدلال هم اگر درست پیاده بشه همونی رو به ما میگه که قرآن داره به ما میگه. پس بین قرآن، عرفان و برهان جدایی نیست، که حالا خیلی هستن که مخالف فلسفه، خیلی هستن مخالف عرفانن، از علما حتی، حالا علما که میگیم اسمشون علماست، علمای حقیقی خودشون صاحب عرفانه. اینا هر ستا یه چیز میگن، منتها اصطلاحاتشون با هم فرق میکنه، مثل عنب و اوزون و انگوره، اوزون البته درسته؟ اوزون اوزون هم یعنی انگور، عنب هم یعنی انگور، انگور هم یعنی انگور. سه نفر نشسته بودن با هم، نونی داشتن میخواستن بخورن، میگفتن چی وای نون بخوریم؟ عربه میگفت عنب بخوریم، فارسی میگفت انگور، ترکی میگفت اوزون. دعواشون شده بود با هم، به کسی رسید گفت چی آقا جریان قضیه رو که گفتن؟ گفت آقا حرص الان من میرم همون چیزی که شما میخوایید براتون میارم. انگوری که آورد ستایی گفتن نه ما همینی میگفتیم. ستایی چون یه چیز میگن، منتها چون اصطلاح فرق میکنه، فکر میکنن اختلاف در وسط. لذا میبینید حضرت آقا در کتابهاش هم قرآن و حدیث میاره، هم استدلال میاره و هم کشف عارف رو میگه. ببین هر ستا دارن یک چیز میگن، اکثر کتابهای ایشون تلفیقی از عرفان و فلسفه و قرآنه. خب می‌فرماد مفاد این سخن نه این است. مفاد کدام سخن؟ سخن ابن عربی که گفت قلوب انبیا ساده است از نظر فکری، قلبشون از این اصطلاحات پاکه. که یه نکته دیگه هم هست، که علوم انسان اینه که رسول الله درس نخونده بود، مکتب نرفته بود، فقط به خاطر خط نوشتنش نبود. یه موضوعی که هست اینه که علم انسان دانسته های او در مکاشفاتش تأثیر داره. چه بسا دانسته های انسان در کشف انسان اثر بگذاره و نفس اون کشف رو به علتی که اینجور میدونه تغییری درش بده، همون جوری که شیطان گاهی وقت در مکاشفات دخالت میکنه. یه مکاشفه صحیحه، یه چیزی میندازه وسط که اون کشف رو خراب کنه. یکی از اساطیر میفرمود که تو خیلی به طور خصوصی، حالا اینجا مجلس عمومیه، تو اسمشونو میفرمود که یک بار در یه حالتی، حالت کشفی، یک ذکری داده شد به من و یه صدایی گفت این دعا رو مثلا معاویه در نمازش میخوند. میگفت اون عبارت رو من وقتی گفتم تو همون حالت یک مرتبه نور علوی ظاهر شد برام که نتونستم تحمل کنم و خودم از اون حالت بیرون آوردم. یه وقتی رفتم پیش آقا جان، حضرت آقا، با آقا گفتم آقا من چنین چیزی گرفتم و صدایی هم به من گفتش که معاویه اینو تو نمازش میخونه. آقا فرمود این یه تیکه شیطانیه، این صدا که گفته این معاویه تو نمازش میخونه برای اینکه تو رو چشم تو خراب کنه، برای اینکه فکر کنی خب بقیهش هم پس باطله دیگه. حالا همین جوری که شیطان دخالت میکنه تو مکاشفات یه موقع برای اینکه کشف رو خراب کنه، دانسته های ما در کشف ما تأثیر میکنه، لذا باید علوم انسان صحیح باشه. به همین علت انبیا اکثراً خاتم انبیا مخصوصا درس نخونده بودن، ذهن پاک بود از همه چیز. و به همین علت یه آدم بی سواد وقتی که مثلا یک عبارتی رو در کشفش میگیره، یه عبارت عربی رو که عربی بلد نیست، این معلوم میشه که این کشف خیلی نزدیکه به درستی، چون این آقا عقلش نمیرسه به این حرفا، یعنی سوادشو نداره که فکرش بخواد درست کنه چنین چیزی رو، در کشفش فکرش بخواد دخالت کنه. زمان مفاد این سخن نه این است که نظر عقلی باطل و کسب علوم عقلی ناسواب و برهان ناتمام است. این جایی که ابن عربی اینجوری میفرماد به این معنی نیستش که علوم عقلی باطلن و ناسوابن و دنبال برهان نباید رفت، دنبال استدلال نباید رفت، چه این که خود قرآن کریم که مهمترین منطق وحی است، فهم حقایقش را گاهی اضافه به دانشمندان فرمود و گاهی به خردمندان و گاهی به اندیشمندان و گاهی به صاحب دلان، و مراتب مختلفه است و نظایر آنان. و فرمود و یرا الذین اوتوا العلم و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. و میبینن اون کسانی که صاحب علمن، نه هر کس، اون کسی میبینه که صاحب علمه که اون چه که بر تو نازل میشود از پروردگارت حق است. اون کسی که صاحب علمه میبینه اینو. خب پس اینجا فقط صاحبان علمن که اینو میبینن. و فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. ما این قرآن رو به صورت عربی در لباس صوت و لفظ عربی نازل کردیم بلکه تعقل کنید شما. پس ما رو در دعوت میکنه به سوی تعقل، سوی عقل. و فرمود کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. و این گونه تفصیل می دهیم آیاتمان را برای آنان که تفکر می کنند، فکر، عقل، علم. و فرمود افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمی کنید، نمی اندیشید در قرآن؟ نمی اندیشند. ام علا قلوبن اقبالها، یا اینکه بر قلب ها قفل خورده، قلبشون قفل داره که تدبر در قرآن نمی کند. چقدر در مورد قرآن داره تفکر، تعقل، تدبر. ما چقدر در قرآن تعقل و تدبر و تفکر کردیم مسلمان ها؟ مایی که خودمون شیعه اهل بیت میدونیم، چقدر در قرآن تدبر و تفکر کردیم؟ روزی چند ساعت تدبر و تفکر میکنیم در قرآن؟ و آیات بسیار دیگر از قبیل هر یک اینها که میبینیم قرآن خودش داره به تعقل و تدبر و تفکر ما رو فرا میخوانه و هیچ کدام ما گوش به حرف قرآن نمیدهیم و الا وضعیتمون اینگونه نبود که هست. با در دست داشتن قرآن و این همه از سنمون که گذشته، باید الان یک انسان ملکوتی می شدیم. چرا نشدیم؟ چون از اسلام فقط ریش گذاشتن و طهارت گرفتنش رو بلدیم، تسبیح دست گرفتن نهایتش یعنی که بریم مسجد. اینو مال مسلمونامون، مایی که ادعای صفحه اول بهشت می کنن، بقیه که دیگه هیچ. نه تدبر نکردیم در قرآن، تفکر نکردیم، قرائت نکردیم، قرائت نکردیم مثلا. جزء برنامه روزانمون نیست که بشینیم قرآن بخونیم. اگه فوتبال اروپا رو نبینیم، از 100 نفر میپرسیم آه نتیجهش چی شد، توپ رفت تو اون گل یا نرفت؟ ولی یک بار دنبال یه آیه نرفتیم که آقا معنای این آیه چیه. خداوند سبحان که این آیه رو فرو فرستاده یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ خب یه دعواهایی که بنده با خودم دارم، اونطور وقتی عصبانی میشم بلند بلند حرف میزنم با خودم، شما فکر میکنید من با شما هستم، بلا قصد جسارت به عزیزانمو ندارم. ان شاء الله که همگی ما اهل قرآن بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.